تشکر از ملان. سلام عرض میکنم صبحتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز جمعه 25 ماه اسد سال 1392 هجری شمسی است که برابر میشد با 16 اگست سال 2013 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات قماندان سابق ناتو در اروپا خواهید شنید که اعلان تعداد عساکر را که قرار است در افغانستان باقی بمانند خیلی مهم خوانده است. درباره ارقام تلفات سیلاب‌های اخیر در کشور و رسیدگی به آسیب دیده‌ها نیز گزارش و مصاحبه‌ای را خواهید شنید. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. مهمترین سرخط‌ها. 112 قربانی در سیلاب‌های اخیر. مقامات می‌گویند کمک به آسیب دیده‌ها ادامه دارد. 15 عضو کابینه ایران از سوی پارلمان آن کشور رأی اعتماد گرفتند. و تحولات مرگبار اخیر در مصر به میز شورای امنیت سازمان ملل متحد کشانده شد. مشروع خبرها. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در کابل و چندین ولایت دیگر 112 تن هلاک و ده تن دیگر زخمی شدند. محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت بیشترین آسیب‌ها به اطراف کابل وارد شده است.
تعداد تلفات انسانی در ولسوالی شکردره و ولسوالی سروبی بیشتر بود، اما در مجموع تعدادی از دری ورسولی ها تعداد مردم خانهایشان هم از دست دادن و سبب تلفات و خسارات مالی و جانی هم شدن.
در این میان آسیب دیدگان برخی مناطق شکایت دارند که هنوز هم کمک های فوری برایشان نرسیده است. آقای سیاس میگوید شاید کمک ها به برخی مناطق دور افتادن نرسیده باشد، اما سایر آسیب دیده ها کمک های فوری را دریافت کردند. جزئیات تا دقایق دیگر. نیروهای آیسف به پلیس 7 ولایت شمال افغانستان وسایل و تجهیزات خونسا ساختن ماین ها را کمک کردند. با گفته آیسف درباره استفاده از این تجهیزات که قیمت آن به $1,000,000 می رسد، برای پلیس افغان نیز آموزش لازم داده شده است. جنرال محمد سالم احساس، قماندان امنیه بلخ، دیروز درباره این تجهیزات چنین گفت:
از این یک سلسله تهدیداتی که از نقطه نظر ماین که تلفات مردم ملکی و همچنین نیروهای امنیتی داشتند، من بعد انشاءالله و رحمان که ای به صورت کل پایین خواهد آمد، کاهش پیدا خواهد کرد.
پلیس افغان در حال با تجهیزات خنثی‌سازی ماین ها مجهز می شوند که با گفته مقامات چون این ماین های کنار سرک باعث بیشترین تلفات نیروهای امنیتی افغان و غیر نظامیان در کشور شده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. پارلمان ایران از میان 18 عضو کابینه رئیس جمهور حسن روحانی به 15 تن آنها رأی اعتماد داد. تایید این وزرا از سوی پارلمان ایران که بیشتر محافظه‌کاران در آن نفوذ دارند، نخستین آزمایش مهم برای روحانی پنداشته می شود. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران پس از رأی گیری دیروز گفت وزرای پیشنهادی تعلیم و تربیت، تحقیقات علمی و تکنیکی و ورزش نتوانستند حمایت و رأی اعتماد اعضای مجلس را کسب کنند. در جلسه دیروز پارلمان ایران برای هر وزیر به صورت جداگانه رأی گیری شد. حسن روحانی به روز دوشنبه فهرست از اعضای کابینه پیشنهادیش را به پارلمان ایران سپرده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد از مصری ها خواست تا حد اکثر خیشتنداری را به دنبال خشونت های اخیر در آن کشور از خود نشان دهند. بر اساس تازه ترین گزارش ها بیش از 600 تن که بیشترشان غیر نظامی بودند در زد و خورد های مصر کشته شدند. اعلامیه شورای امنیت دیشب به سفیر ارجنتین که در حال حاضر ریاست دوره‌ای این شورا را داراست پس از یک نشست فوق العاده تسلیم داده شد. این اقدام در حال صورت می گیرد که رئیس جمهور آمریکا دیشب گفت پس از برخورد های مرگبار اخیر در مصر، واشنگتن تمرینات نظامی مشترک ماه آینده خود با مصر را لغو می کند. باراک اوباما دیروز گفت آمریکا اقدامات اخیر حکومت مصر را به شدت تقبیح می کند.
The United States strongly condemns
ایالات متحده آمریکا گام‌هایی را که حکومت موقت مصر و قوای امنیتی این کشور برداشت به شدت محکوم می‌کند. ما خشونت در برابر افراد ملکی را تقبیح می‌کنیم. ما از حقوق جهانی به شمول حق اعتراض مسالمت‌آمیز که برای کرامت انسانی ضروری است پشتیبانی می‌کنیم. ما مخالف حکومت نظامی هستیم که این حقوق را به شهروندان تحت این اصل رد می‌کند که امنیت آزادی فردی را منسوخ می‌سازد و یا حق با غالب است. وزارت داخلی مصر در اعلامیه این اظهارات رئیس جمهور آمریکا و جهانیان را رد کرده و گفته است که این انتقادها بی اساسند. و در یک انفجار نیرومند در پایتخت لبنان حداقل 18 تن کشته شدند. این رویداد در جنوب بیروت که پایگاه و منطقه تحت نفوذ حزب الله لبنان به حساب میاد صورت گرفته است. اردوی لبنان گفت این انفجار توسط یک بم جاسوسی شده در موتر رخ داد. خبرگزاری دولتی لبنان تعداد کشته شده ها را 18 تن و مجروحین را 200 نفر اعلان کرده است. یک گروه شورشیان سوریه که قبلا شناخته نشده در یک پیام ویدیویی مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. مداخله حزب الله لبنان در جنگ سوریه باعث تنش‌های فرقه‌ای در لبنان شده است. پایان خبرها. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم. از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک قماندان سابق ناتو میگوید امریکا و متحدینش باید به صورت فوری تعداد عساکر را که در افغانستان باقی میمانند اعلان کنند. ریاست جمهوری افغانستان ادعا درباره حمایت از عبدالرب رسول سیاف در انتخابات ریاست جمهوری آینده را رد میکند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از انتقال کمک‌های فوری و آسیب دیده های سیلاب های اخیر خبر میدهد. جوانان افغان با مشکلات روزافزون روبرو‌اند. در روز بین المللی جوانان در کابل چنین گفته شد:
جوانان از لحاظ تعلیم مشکل دارن، اقتصاد ضعیف دارن.
با ادامه خشونت ها در مصر، ایالات متحده آمریکا تمرینات نظامی ماه آینده با این کشور را لغو کرده است. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ های زندگی صحبت داریم با یک باشنده کابل درباره حفاظت از محیط زیست و پاکی هوا.
یک درخت با 16 نفر اکسیژن میده. این فضای سبز در محیط زیست بسیار یک رول عمده را داره.
از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. کماندان سابق ناتو در اروپا میگوید امریکا و متحدینش باید به زودترین فرصت تعداد سربازان را که قرار است پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند اعلان کنند. امیرالبحر جیمز استافریدیس گفته که برای پاسخ در برابر تبلیغات طالبان که میگویند امریکا و ناتو افغانستان را ترک میکنند، نیاز است تا شمار عساکر که پس از سال 2014 در این کشور باقی میمانند اعلان شود. سلطان محمد سربار جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرالبحر جیمز استافریدیس، قماندان سابق ناتو در اروپا، در یک تبصره خود در نشریه فارن پالیسی میگوید او میخواهد که 15,000 عسکر پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. او میافزاید که به جای اینکه چندین ماه انتظار بکشیم، ما باید همین اکنون تصمیم بگیریم و تعهد خود را اعلان کنیم. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه میگوید که نظامیان آمریکایی از مدت‌ها قبل پیشنهاد کردند که از 8 تا 12,000 عسکر پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. امیرالبحر جیمز تاوریدیز میگوید در پاسخ به تبلیغات طالبان که میگویند آمریکا و ناتو افغانستان را ترک می‌کنند، ضرور است تا شمار عساکر که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند اعلان شود. اما به علت مشکلاتی که در مذاکرات توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن وجود دارد، قصر سفید به خروج کامل سربازان آمریکایی در سال 2014 از افغانستان نیز اشاره کرده است. قبل از این جنرال جان آلن، قماندان سابق قوای بین المللی در افغانستان، پیشنهاد کرده بود که بر علاوه شمار از سربازان ناتو، 13,000 عسکر آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. او از حکومت آمریکا تقاضا کرده بود که به زودترین فرصت در این باره تصمیم بگیرد. امیرالبحر استافریدیس میگوید اعلان شمار عساکر که در افغانستان باقی میمانند به نفع مذاکرات توافقنامه امنیتی خواهد انجامید. او میگوید که این اعلان افغانان را مطمئن و نقش رهبری کننده امریکا در ائتلاف بین المللی را که منتظر تصمیم واشنگتن می باشد واضح خواهد ساخت. این قماندان سابق ناتو می گوید اگر اعلان شود که 15,000 عسکر پس از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند، یک نوع خوشبینی به آینده افغانستان ایجاد خواهد شد. ولی اگر گفته شود که هیچ سرباز خارجی پس از سال 2014 در افغانستان باقی نمی ماند، این سخن به معنای ناکامی مأموریت در افغانستان پنداشته خواهد شد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی نشست را به هدف جلب حمایت از نامزدی عبدالرب رسول سیاف در انتخابات سال آینده برگزار نکرده است. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون آقای کرزی فرد را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در نظر ندارد، اما احزاب سیاسی مخالف حکومت پیش از این گفته بودند که به تازگی آقای کرزی نشست را به اشتراک رهبران پیشین جهادی به هدف جلب حمایت آنها برای نامزدی آقای سیاف در انتخابات سال آینده برگزار کرده بود. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا رئیس جمهور کرزی تلاش‌ها را به هدف جلب حمایت از کاندیداتوری عبدالرب رسول سیاف آغاز کرده است. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون آقای کرزی کاندیدی را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده انتخاب نکرده است.
رئیس جمهور ملاقات های با احزاب مختلف و همچنان رهبران محترم جهادی کشور داشته و بر موضوعات مختلف کشوری و ملی صحبت شده و صحبت میکنند، اما راپور اخیری که نشر شده چنین چیزی را مورد.
این در حالی است که برخی از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان گفتند که رئیس جمهور کرزی به تازگی نشست‌های را به هدف حمایت از نامزدی عبدالرب رسول سیاف برای انتخابات سال آینده برگزار کرده است. سید فاضل آقاسند چورکی سخنگوی ائتلاف ملی به رهبری عبدالله عبدالله در مورد این نشست به رادیو آزادی گفت:
شب سه شنبه هفته گذشته یک نشست در اری ریاست جمهوری برگزار شده بود که در اونجا رئیس جمهور کرزی از بعضی چهره‌های سیاسی مطرح کشور دعوت کرده بود و حدود 6 ساعت این جلسه دوام کرد. تا نیمه های شب و بیشتر تلاشات برای جلب حمایت چهره‌های سیاسی از کاندیداتوری استاد سیاف بود که در این گفتگوها به کدام نتیجه نرسیدند و جلسه بدون نتیجه
از سوی دیگر اعضای تنظیم دعوت اسلامی به رهبری عبدالرب رسول سیاف این نشست را نیز تایید کردند، اما گفتند که در این نشست تنها روی طرح آقای سیاف که به هدف حل چالش ها و مسائل ملی کشور تهیه شده گفتگو صورت گرفته. در عین حال داود کلکانی یک عضو این تنظیم میگوید که قرار است ظرف 2 یا 3 هفته آینده آقای سیاف گرد همایی بزرگ را روی مسائل مربوط به انتخابات که قرار است در ماه حمل سال آینده برگزار شود رو اندازی نماید. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال با پخش گزارش گفته است که رئیس جمهور کرزی عطا محمد نور والی بلخ را تشویق کرده تا در انتخابات آینده از کاندیداتوری آقای سیاف حمایت نماید. به گفته وال استریت جورنال رئیس جمهور کرزی هفته گذشته روی این مسئله در ارگ ریاست جمهوری با شماری از رهبران پیشین جهادی و مسئولان حکومتی ملاقات کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید بیشترین آسیب سیلاب‌های اخیر به ولسوالی‌های سروبی و شکردره کابل وارد شده است. محمد اسلم سیاس معاون این اداره بر رادیو آزادی گفت کمک‌های فوری هم به اکثر خانواده‌های آسیب دیده منتقل شده. سلطان محمد سرور در صحبت با آقای سیاس از او پرسیده که شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در مجموع به چند نفر رسیده؟
در مجموع 112 نفر و شهادت رسیده و تعدادی از خانه‌های مسکونی تخریب شده، تعدادی از جویها و سرک‌ها و پل‌ها و پلچک‌ها، کانال‌های آب تخریب شده و تعدادی از زمین‌های زراعتی، باغیات و مواشی هم از بین رفته.
کدام مناطق بیشتر آسیب دیده؟
بیشترین آسیب‌پذیری‌ها در ولایت کابل در ولسوالی‌های سروبی، پغمان و شکردره بوده که تعداد تلفات انسانی در ولسوالی شکردره و ولسوالی سروبی بیشتر بودند، اما در مجموع تعدادی از در این ولسوالی ها تعداد مردم خانه‌هایشان هم از دست دادند و سبب تلفات و خسارات مالی و جانی هم شدند.
شما چه کمک‌های به آسیب دیدگان فراهم کردین تا به حال؟
در اولین قدم خود قابل یادآوری است که بیشتر از 300 30 نفر در حوادث سیلاب‌ها در مجموعه ولایات دیر مانده بودند، اینا نجات داده شدند که یک برنامه بسیار موفقیت‌آمیز بود. اما برای تمام کسایی که اونا از دست نظر حوادث طبیعی به خصوص در ولایت کابل آسیب دیدن، در ولسوالی‌هایی که ما ذکر کردم، و اینا مواد غذایی، مواد غیر غذایی، کیت‌های بهداشتی، ظروف آشپزخانه، ترپال، کمپال، خیمه و سایر ضروریاتی را که اینا داشتن برشون توضیح شده و مواد غذایی هم به قدر کافی برشون رسیده.
محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم سرخط خبرها. نیروهای آیسف به پلیس 7 ولایت شمال افغانستان وسایل و تجهیزات خنثی‌سازی ماین‌ها را کمک کردند. به گفته آیسف، درباره استفاده از این تجهیزات که قیمت آن به 1,000,000 دلار می‌رسد، برای پلیس افغان نیز آموزش لازم داده شده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در کابل و چندین ولایت کشور، 112 تن هلاک و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بر رادیو آزادی گفت بیشترین آسیب‌ها به ولسوالی‌های سروبی، شکردره و پغمان در ولایت کابل وارد شدند. پارلمان ایران از میان 18 عضو کابینه رئیس جمهور حسن روحانی به 15 تن آنها رأی اعتماد داد. تایید این وزرا از سوی پارلمان ایران که بیشتر محافظه‌کاران در آن نفوذ دارند، نخستین آزمایش مهم برای روحانی پنداشته می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد از مصری ها خواست تا حد اکثر خویشتنداری را به دنبال خشونت های اخیر در آن کشور از خود نشان دهند. بر اساس تازه ترین گزارش ها، بیش از 600 تن که بیشترشان غیر نظامی بودند، در زد و خورد های اخیر مصر کشته شدند. و در یک انفجار نیرومند در بیروت پایتخت لبنان، حداقل 18 تن کشته شدند. این رویداد در جنوب پایتخت که پایگاه و منطقه تحت نفوذ حزب الله به حساب می آید صورت گرفته است. تشکر از همراهی تان تا این لحظات. 7:47 به وقت کابل شد. گزارش و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد، اما پیش از همه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را سید سمعی عباس مرور کرده است.
مجله د امریکن در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد ثروت های زیرزمینی افغانستان که در بخشان می نویسد. نقشه های اخیر منابع طبیعی افغانستان امیدواری را برای صلح آسایش این کشور جنگ زده در آینده بیشتر ساخته است. بنوشته مجله، ادارات سروی جیولوژی امریکا تخمین می کنند که ثروت طبیعی افغانستان به 1,000,000,000,000 دلار، یعنی 1,000,000,000,000 دلار می رسد. همچنان وزارت دفاع امریکا افغانستان را عربستان سعودی ماده نایاب لیتیوم خوانده است که در بسیار ساحات تکنیکی می توان از آن استفاده کرد. مجله د امریکن اضافه می کند این اولین بار نیست که در مورد ذخایر طبیعی افغانستان تحقیق می شود. شوروی سابق هم در این مورد سروی های را انجام داده بود، ولی اولین بار است که ارقام دقیق در مورد منابع طبیعی افغانستان در قید قلم گرفته می شود. مجله می افزاید آیسف بعد از یک دهه جنگ افغانستان را ترک می کند. هرچند شرایط این کشور نسبت به سال 2001 بهتر است، اما افغانستان هنوز هم میدان جنگ می باشد. ولی به نوشته مجله، منابع زیرزمینی افغانستان از جمله مس، لاجورد، آهن، سلفات، سرب، نقره و زینک، یعنی 1.4 میلیون تن ذخیره طبیعی، می تواند یک روزنه خوب امید برای آینده افغانستان باشد. نشریه مؤسسه تحقیقاتی چتم هاوس بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد رابط افغانستان و هند که در بخش آن می نویسد. رابط بین افغانستان و هند جنبه های مختلف دارد. اول جنبه نظامی می باشد. هند به خاطر این که از سایه هولناک پاکستان بیرون براید، در تامین امنیت افغانستان کوشش می کند، زیرا اوضاع افغانستان بر اوضاع پاکستان تأثیر مستقیم دارد و تحولات در افغانستان بدون شک بر سرحدات مشترک پاکستان با هند هم بی تأثیر نخواهد بود. دوم، ارتباطات اقتصادی است که بسیار مثبت ارزیابی می شود. هند از سال 2001 تا حال بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است و با توسعه تجارت طبعاً برای هند راه های ترانزیت پاکستان معقول و مناسب می باشد که با افزایشان اعتماد بین هند و پاکستان هم بیشتر می شود. علاوه بر آن، به نوشته نشریه، رابط افغانستان و هند از نگاه تاریخی و فرهنگی هم نزدیک می باشد. مؤسسه روابط فرهنگی هند بیشترین بورس‌های خود را به محصلین افغان اختصاص داده است. هرچند در یک بخش از تاریخ چند قرن اخیر، مخصوصاً در جنگ‌های افغان انگلیس و تجاوز شوروی، بین هند و افغانستان یک نوع رقابت وجود داشت، اما هند قدم فراتر گذاشته و روابط خود را با افغانستان به زمان امپراتوری مغول در قرن‌های 16 تا 19 وابسته می‌شمارد که یک بخش بزرگ افغانستان امروز هم جزء این امپراتوری بود.
با توجه به مشکلات روزافزون جوانان افغان، از روز بین المللی جوانان در کابل تجلیل شد. در این محفل شمار از شرکت کننده ها نبود فرصت های کاری را یکی از مشکلات عمده پیش روی جوانان کشور عنوان کردند. از سوی دیگر وزارت کار امور اجتماعی میگوید که پارسال برای بیش از 100 جوان زمینه کاری را فراهم ساخته است. عمیرا الکوزی در مورد از کابل گزارش میدهد.
همزمان با تجلیل از روز بین المللی جوانان در افغانستان، شماره از جوانان در شهر کابل از نبود فرصت‌های خوب کاری شکایت کرده اند. اعضای اتحادیه جوانان افغانستان در مراسمی که به این مناسبت و روز پنجشنبه در کابل تدویر شده بود، در مورد آینده جوانان کشور نیز ابراز نگرانی کرده اند. آنان هشدار دادند که اگر حکومت به مشکل بیکاری جوانان توجه نکند، ممکن در سال آینده این مشکل بیشتر از امروز افزایش یابد.
محصلی که متعلمی در مکتب نفارغی که دی بیکاره، عموما در دو کلو دری کلو که دی رقم مشکلات تا مخور، عموما مواد مخدر و تنور اقتصادی ستونزی زیر، اما دوی تا دکار زمینه نده برابر چی دی کارو شکواله.
جوانان از لحاظ تعلیم مشکل دارن، اقتصاد ضعیف دارن.
اعضای این اتحادیه همچنان میگویند که با نزدیک شدن سال 2014 کمک های جامعه جهانی به افغانستان کاهش می یابد، از این جهت سطح بیکاری هم بیشتر خواهد شد. در این حال مقام های وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین میگویند که تلاش ها را به هدف مساعد ساختن زمینه کار به جوانان از دیر زمان آغاز کرده اند. واصل نور محمد معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای 10,000 جوان زمینه کار را مساعد ساخته اند.
از سال گذشته احصایه که دریافت نمودیم برای بیشتر از 100,000 تن زمینه کار مساعد شده است، که از این میان 35% زمینه کاری برای خانم ها و 10% برای معلولین و معیوبین می باشد.
اما برخی از نهادهای غیر دولتی رقم بیکاری در افغانستان را بلندتر از ارقام می دانند که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه شده است. افزایش روزافزون بیکاری در افغانستان سبب شده تا یک تعداد جوانان با قبول زحمات زیاد به کشورهای اروپایی خود را برسانند. اما این کار خالی از خطر نبوده، چنانچه در چندین موارد سقوط کشتی مسافربری در یونان شماره از افغانهایی که برای پناهندگی به استرالیا قصد داشتند در آب‌های بحر غرق شده اند. برخی از کارشناسان امور اقتصاد پیشنهاد می کنند که برای رفع مشکل بیکاری باید حکومت زمینه سرمایه گذاری و تاسیس فابریکات تولیدی را در کشور مساعد بسازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:53 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. خشونت ها در مصر ادامه دارد و شمار از کشورها به شمول ایالات متحده این برخورد ها را تقبیح کردند. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از این تحولات مرگبار، واشنگتن تمرینات نظامی مشترک ماه آینده خود را با مصر لغو میکند. باراک اوباما دیروز گفت آمریکا اقدامات اخیر حکومت مصر را هم به شدت تقبیح میکند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور آمریکا دیروز تمرینات نظامی مشترک ماه آینده این کشور با مصر را لغو کرد. باراک اوباما این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که در برخوردهای اخیر قوای امنیتی مصر و حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور صدها نفر کشته شد. باراک اوباما اقدام حکومت موقت مصر در برابر تظاهر کنندگان را با شدت محکوم کرد.
While we do not believe that force is the way to resolve political differences,
در حالی که ما باور نداریم که اختلافات سیاسی با استفاده از زور و قوت حل خواهد شد، پس از مداخله چند هفته قبل اردو یک فرصت برای صلح و آشتی و دنبال کردن مسیر دموکراتیک موجود بود. در عوض ما یک روش خطرناکتر را در بازداشت‌های مستبدانه و سرکوب وسیع طرفداران محمد مرسی دیدیم و اکنون شاهد اعمال خشونت غم‌انگیز هستیم که جان صدها نفر را گرفت و هزاران نفر دیگر در آن زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا گفت حق تظاهرات مسالمت آمیز باید رعایت شود، حالت اضطراری را که حکومت مصر اعلان کرده باید دور ساخته شود و واشنگتن از کدام طرف نزاع در مصر حمایت نمی کند. در این حال وزیر دفاع آمریکا با همتای مصری خود تلفن کرده با او گفته است که اعمال خشونت روابط نظامی دو کشور را تهدید می کند. روز پنجشنبه هم مصر شاهد برخوردهای پراگنده بود. طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده به مقر ولسوالی جیزه در قاهره داخل شده آن را آتش زدند. همچنین تظاهرکنندگان اسلامگرا یک کلیسا و منازل مسیحیان را در شهر اسیوط در جنوب مصر آتش زدند. حزب اخوان المسلمین که رئیس جمهور برکنار شده یکی از اعضای ارشد آن میباشد میگوید بیش از 2000 نفر کشته شدند. قدرت های منطقه و جهان سرکوب مظاهرچان در مصر را محکوم کرد. ترکیه روز پنجشنبه یک بار دیگر خواستار اجلاس شورای امنیت ملل متحد درباره مصر شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بحث درباره اوضاع مصر هفته آینده گرد هم می آیند. هواداران اخوان المسلمین متحد شدند که علی رغم قیود شبگردی مبارزه خود برای برگشت محمد مرسی به قدرت را ادامه می دهند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
کاملا احمدی از ولسوالی جاغوری نوشته که چرا با سرک غزنی تا جاغوری کسی توجه نداره و آقای کرزی 10 سال است که در امین مورد منتظر هستیم اما خان ساختنی سرک هستند. گل محمد در پیام خود نوشته تصاویر زخمی ها و کشته شده ها نباید از طریق رسانه ها در افغانستان پخش شوند. حسام الدین حقانی از تخار نوشته که امنیت در ولسوالی اشکمش درست تامین نیست. و همچنان یک شنونده دیگه که نام خود را نوشته نکرده گفته که باید مقامات کشورهای مختلف جهان خونریزی های مصر را توقف بدهند. تشکر از همراهیتان تا این لحظات و حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم آصف شاس، کارمند اداره ملی حفاظت محیط زیست هستم.
بر ما میشه که در مورد کار و خدمات محیط زیست معلومات بدین؟
محیط زیست خدمات زیاد دارد، سیستم تصفیه هوا را دارن، در بخش حیات وحش کارهای زیاد کردن.
به خصوص در کدام بخشش کار میکنید؟
ما در بخش ریاست از میراث های طبیعی کارشناس تنوع حیات هستم.
شما خودتان فعلا نمی آب و هوا و محیط زیست که ما شما زندگی میکنیم چقدر مثلا شما آلودگی ها را میبینید؟
آلودگی ها زیاد است چون نفوس زیاد شده فعلا در شهر کابل آلودگی است که بازم کوشش های زیاد میکنیم ما که تا هوا از آلودگی کم کمتر شد.
در مورد امی که ما هوا را تصفیه کنیم خودمون مثلا به خاطر جلوگیری از آلودگی ها چی کاری باید کنیم؟
باید کثافات خود در جای مشخص انبار کنیم، کوچه و جوهای خود پاک نگاه کنیم، سرک ها ما شما میبینیم قسمت های بیمزنگ و اینجا را کثافات از یک از روی سرک مهمی اگر جوی ها یا قلپا کنیم محیط ما لازولدگی نجات پیدا میکنه.
بسیار خوب، به امید از این که همه شنونده های ما که امی گفه میشنون به می حمل کنن. و دیگه ای که ما میخواییم از شما بشنویم که سرسبزی چقدر رول داره در جلوگیری از آلودگی و تصفیه کردن هوا.
یک درخت به 16 نفر اکسیژن میده. این فضای سبز در محیط زیست بسیار یک رول عمده را داره.
مخصوصا در کدام موسم سال زیاد میشه و باعث شیوع بعض امراض میشه در بین مردم؟
در کابل خب و زمان کمی باران ها صورت میگیره، دیگه در دیگه جوا بعضی که باران میشه مردم خوش میشه، اما در کابل متاسفانه زمان که باران میشه اما دو یک روز بعد دو روز بعد از باران ما شما میبینیم که چی رقم خاکبات میشه، کمی خودش باعث شیوع امراض میشه که مشخصا در فصل بهار میشه.
میخواییم در مورد ذوق و شوق و علاقه شما بفهمیم.
یکی خواهیم شغل میکنیم وظیفه است، به این ذوق دارم دیگه فوتبال زیاد خوش دارم.
میشه از فوتبالیست های بسیار مشهور جهان نام ببرین؟
کریستیانو رونالدو.
کدام خاطره جالب هم داشته باشی بر ما بگوین از امی بخش کاریتان یا بدون بخش کاریتان کدام وقت اگر شما با کدام خاطره برخورده باشین؟
صرف 12 مکتب بودیم، معمولا از مکتب میگرفتیم یکان وقت، بازم در مکتب انصاری بودیم از پشت مکتب میگرفتیم، امی تشنوا را داشت. یک سنفی ما قد پخش بود که دست انداخت، دستشون در دیوال بند نشد، افتیدن در چای سپتیک و تا کمر گور رفتن. دیگه یکی از خاطرهای جالب دوران مکتب ماست.
تشکر از خودت. یک جهان سلامت باشین، موفق باشین.
زنده باشین، تشکر از شما.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت نزدیک به 8 صبح وقت کابل شد. تشکر می کنیم از همراهی تان در مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. نشرات رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. حالا هم در ساعت بعدی اجمل اند میزبان شماست و بشنیم که در این برنامه چیا دارن. خوش آمدید.